10:30 دقیقه به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. محمد جواد ظریف میگوید مذاکرات هسته‌ای در اواخر بهمن ماه برگزار می‌شود. ایران میگوید لزومی برای تأسیس دفتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران وجود ندارد. وزیر خارجه روسیه از آمریکا خواست در رویدادهای فعلی اوکراین دخالت نکند. محمد جواد ظریف روز شنبه گفت که مذاکرات هسته‌ای ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 در اواخر بهمن سال جاری برگزار می‌شود. وزیر امور خارجه ایران با اعلام این موضوع در صفحه فیسبوک خود نوشته است که توافق برای برگزاری این نشست در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس و در دیدار با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا حاصل شده است. آقای ظریف همچنین نوشته است می‌خواستیم اجلاس زودتر برگزار شود ولی دوستان چینی به دلیل تعطیلات سال نو چینی آمادگی نداشتند. دیدار آقای ظریف و خانم اشتون روز پنجشنبه در داووس انجام شد. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه گفت که این آژانس تاکنون درخواستی برای تأسیس دفتر در تهران به ایران ارائه نکرده و لزومی هم برای تأسیس چنین دفتری وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی افسود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بعضی از کشورها دفاتر غیر ثابتی دارد که در صورت افزایش تعداد بازرسان و رفت و آمد آنها مکانی برای استقرار داشته باشند. او گفت با توجه به حجم فعالیت‌های هسته‌ای ما لزومی برای تأسیس دفتر از سوی آژانس در ایران وجود ندارد. برخی خبرگزاری‌های داخلی اخیراً گزارش دادند که یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است آژانس مشتاق است تا یک مرکز پشتیبانی موقت در ایران افتتاح کند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز شنبه از آمریکا خواست تا به گفته او در امور اوکراین دخالت نکند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، آقای لاوروف در مصاحبه ای تلویزیونی گفت که در جریان کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه درباره اوضاع اوکراین با جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز گفتگو کرده است. او افسود که با آقای کری گفته است عدم دخالت و دوری از هر گونه اظهار نظر تنش‌زا در اوکراین بسیار مهم است. وزارت خارجه آمریکا 3 روز پیش با انتشار بیانیه ای از دولت و مخالفان اوکراین خواسته بود که به خیشتنداری به خرج دهند و از دست دادن به خشونت خودداری کنند. صدها کارگر در کارخانه های لاستیک البرز و پتروشیمی فجر در تهران و بندر امام به اعتصاب خود ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بیش از 400 کارگر روزمزد و قراردادی لاستیک البرز روز شنبه در ششمین روز از شروع اعتراض به تصمیم کارفرما مبنی بر اخراج حداقل 180 کارگر روزمزد در محوطه این کارخانه تجمع کردند. همزمان 150 کارگر پیمانی واحد تعمیرات و نگهداری پتروشیمی فجر در بندر امام نیز اعتراض به تصمیم پیمانکار مبنی بر جلوگیری از ورود یکی از نمایندگانشان به کارخانه برای چهارمین روز کاری متوالی دست از کار کشیدند. و مشاور زنان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در امور زنان و خانواده روز شنبه اعلام کرد که نزدیک به 10% زنان در شهرهای ایران معتادند. زهرا بنیانیان به خبرگزاری مهر گفت که بیشترین زنان معتاد در رده سنی 20 تا 36 سال هستند و بیشتر گرایشانها به استفاده از مواد مخدری مانند تریاک، شیشه، الکل و کراک افغانی است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در 90 کشور جهان از جمله ایران. این نهاد حقوق بشری از ادامه روند بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران، وضعیت آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی انتقاد کرده است. در این گزارش همچنین آمده که همکنون 40 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی‌اند که این با تعهدات بین‌المللی ایران درباره آزادی بیان مغایرت دارد. شمار اعدام‌ها در ایران از دیگر مواردی است که دیدبان حقوق بشر از آن انتقاد کرده و اعلام کرده که در سال 2013 میلادی روند اجرای احکام اعدام در ایران شدت بیشتری گرفته است. فراز صانعی، پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر در این باره میگوید:
به نظر دیدبان حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در ایران همچنین وخیمه و خیلی از موارد نقض حقوق بشری که در سالهای اخیر مستندسازی شده بود توسط سازمان دیدبان و سازمانهای دیگر ادامه دارند. ولی چیزی که عوض شده اینه که آقای حسن روحانی یه سری وعده هایی داده بود که یه سری از شرایط تغییر پیدا خواهد کرد و گام های مثبتی در این رابطه از جمله نحوه صحبت کردن در رابطه با موارد نقض حقوق بشر تا حدی عوض شده و این خودش یک گام مثبتی است. اما در اصل وضعیت حقوق بشر چندان عوض نشده. اگر شما به تعداد کسانی که اعدام شدن در سال 2013 نگاه بکنید، البته آمار رسمی وجود نداره، اما به نظر میاد که شاید بیش از 600 نفر بیشترشون به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدن.
شمار اعدام‌ها در ایران موضوعی است که انتقاد دو گزارشگر سازمان ملل را هم طی روزهای اخیر به دنبال داشته است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، و کریستوف هینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های خودسرانه، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که طی هفته‌های اخیر شمار اعدام‌ها در ایران افزایشی ناگهانی و نگران کننده داشته و از مقام‌های ایران خواستند که این اعدام‌های به گفته آنها مستمر و خودسرانه را هرچه زودتر متوقف کنند. در این بیانیه آمده 625 نفر در سال گذشته میلادی و 40 نفر هم تنها در دو هفته اول سال جاری میلادی اعدام شدند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، چندی پیش در این باره به رادیو فردا گفته بود:
به نظر من برخلاف وعده های داده شده، تمایل به استفاده از مجازات اعدام در ایران ادامه داره. من در گزارشم اعلام کردم از زمانی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران شده، بیش از 200 نفر در ایران اعدام شدند و به همین دلیل من از ادامه خشونت و استفاده از مجازات اعدام در ایران نگران هستم.
I express concern about the continuing violations, in particular about the rate of executions in the country.
اما با وجود تمام این انتقادها و تنها ساعتی پس از انتشار بیانیه دو گزارشگر ویژه سازمان ملل، در روز پنجشنبه 8 تن در کرمانشاه و ساری اعدام شدند که جرم 5 نفرشان قاچاق مواد مخدر و جرم 3 نفر دیگر قتل اعلام شده است. جرم قاچاق مواد مخدر که بیشترین شمار اعدام‌ها در ایران را به خود اختصاص داده، به گفته نهادهای حقوق بشری برابر قوانین بین‌المللی جرم جدی و بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در این باره اینطور می‌گوید:
مقامات ایران خیلی خوب میدونند که اجرای حکم اعدام برای قاچاق مخدره خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتونند حکم اعدام را اجرا بکنند.
مهدی کروبی، یکی از دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، به گفته همسرش فاطمه کروبی هفته پیش تحت عمل جراحی دیسک کمر قرار گرفته و پس از طی مراحل درمان به خانه امن وزارت اطلاعات بازگردانده شده است. خانم کروبی در ادامه گفته که مهدی کروبی به دلیل شرایط حصر خانگی در این 3 سال به شدت آسیب دیده است. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، درباره شرایط پدرش اینطور میگوید:
پدر من در مکانی غیر از منزل مسکونی خودش حصر شده، مکانی که دارای کمترین امکانات شرایطش بسیار بسیار بده، فضا به گونه‌ای است که ایشون حساسی اصلا نه به نور آفتاب داره نه به هوای آزاد، ولیشون با توجه به همین شرایط مشکل تنفسی، ریوی و همچنین مشکلات داخلی پیدا کردن.
شبنم مددزاده فعال دانشجویی پس از گذراندن 5 سال محکومیتش روز سه‌شنبه از زندان اوین آزاد شد. این فعال دانشجویی اسفند ماه سال 87 بازداشت شده بود و در تمام این مدت 5 سال از مرخصی محروم بود. او متهم شده بود به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی. برادر او فرزاد مددزاده که همزمان با او بازداشت شده همچنان زندانی است. ضیاء نبوی فعال دانشجوی دیگری است که پس از 55 ماه زندان روز چهارشنبه با وثیقه‌ای 500 میلیون تومانی برای 5 روز به مرخصی آمد. این دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه بابل به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران به 10 سال زندان در تبعید محکوم شده، اتهامی که او و خانواده‌اش آن را رد می‌کنند. همزمان احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت با پایان مرخصی 4 ماهه‌اش به زندان رجای شهر کرج بازگشت. او که از خرداد ماه سال 88 در زندان به سر می‌برد به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به 6 سال زندان و 5 سال تبعید به گناباد محکوم شده است. امین احمدیان همسر بهاره هدایت به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته که اگر همسرش هرچه زودتر درمان نشود ممکن است توانایی بارداریش را از دست بدهد. بهاره هدایت فعال دانشجویی که دی ماه سال 88 بازداشت شده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و توهین به رهبر جمعاً به 9.5 سال زندان محکوم شده است. گیتی پورفاضل وکیل مدافع ستار بهشتی به خبرگزاری ایسنا گفته علی‌رغم مدارک موجود قاضی پرونده قتل را شبه عمد تشخیص داده و چون خانواده ستار بهشتی به دنبال گرفتن دیه نیستند از پیگیری پرونده منصرف شدند. او این موضوع را در نامه‌ای به دادستان تهران هم اعلام کرده. ستار بهشتی وبلاگ نویسی بود که آبان ماه سال پیش توسط پلیس سایبری ایران بازداشت شد و چند روز بعد در بازداشتگاه پلیس درگذشت. خانواده او میگویند فرزندشان بر اثر ضرب و شتم بازجو در بازداشتگاه کشته شده است. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی:
من قبول ندارم حرفی اینانه. شکنجه‌ای که بالای ستار قرار میگیرد، خونریزی معده کردن، خونریزی کلیه کردن، خونریزی ریه‌هاشون کردن، خونریزی سر کردن. پزشک قانونی گفته بودن یک شب میبرنش تو زندان اوین. تمام زندانیهای سیاسی دیدن ستاره. خود باجو کننده تو سرا آذری پیش آقای شهریاری با وکیلمون گفت ما ستار زدیم تا وقتی ستار تمام کرد. آیا وقتی باجوی خودش حرف میزنه پیش آقای شهریاری پیش خانم پورفاضل دیگه چرا اینا اینطور میکنن؟ ما تو جمهوری اسلامی زندگی میکنیم. بچه من سالم بود. گناه بچه من چی بود؟ خون بچه من فروشی نیست که من با پول بفروشم.
وبسایت مجذوبان نور پایگاه خبری دراویش گنابادی از بلا تکلیفی 4 تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز خبر داده و در گزارشی نوشته دادگاه این دراویش هر بار به دلایلی تشکیل نشده و قرار بازداشت آنها تمدید می شود. محسن اسماعیلی، ابراهیم بهرامی، محمد صادقی و محمد علی دهقان متهم شدند به تشکیل گروه تروریستی علیه نظام، شرکت در تجمعات به قصد براندازی و محاربه با خدا. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره.
بلا تکلیفی دراویشی که پرونده دارند در دادگاه شیراز و کوار، اینها خب یک سریشون آزاد هستن با وثیقه و یک سریشون مثل این 4 نفر داخل زندان هستن. جلسات دادگاهشون تا الان برگزار نشده، حالا یا قاضی نیست یا اینکه دادگاه جلسه رو به تعویق انداخته و پیگیری خود خانواده‌هاشون و وکلاشون تا حالا به جایی نرسیده و خب مثل پرونده سایر دراویشی است که اونها منتظر حالا یا تجدید نظر از سایه منتظر حکم نهایی دادگاه هستن و این بلا تکلیفی واسه خانواده دراویش و وکلاشون و خود افراد علامت سوال شده.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.